ساعت 12 این صدای رادیو فرداست. با درود فراوان به شنوندگان گرامی رادیو فردا، در این نیمه شب من حسین قویمی در 45 دقیقه آینده همراه همکارانم با شما خواهم بود. شما هم با ما باشید در نخستین لحظات چهارشنبه 16 ماه مه و 27 اردیبهشت ماه. هوای امروز در تهران بین 13 تا 27 درجه متغیر خواهد بود و بر پایه گزارش‌ها آفتابی است. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما ابتدا می‌پردازیم به خبرها و با همکارم مهرداد میردامادی همراه می‌شویم با تازه‌ترین رویدادهای ایران و جهان.
سلام و شب بخیر شنونده گرامی. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری جدید فرانسه ساعتی پس از مراسم رسمی آغاز دوران ریاست جمهوریش وارد برلین پایتخت آلمان شد و مذاکرات خود را با آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور آغاز کرد. گفته می شود که بحران مالی منطقه یورو و بی‌ثباتی سیاسی در یونان از موضوعات اصلی مذاکرات سران فرانسه و آلمان خواهد بود. رهبران دو کشور در مذاکرات خود تلاش خواهند کرد دیدگاه‌های خود را به یکدیگر نزدیک کنند، در حالی که رئیس جمهوری جدید سوسیالیست فرانسه طرفدار افزایش محرک‌ها برای رشد اقتصادی در اروپا است، صدر اعظم محافظه‌کار آلمان بر ادامه ریاضت اقتصادی در اروپا تاکید دارد. روز سه‌شنبه در شهر خانشیخون در استان ادلب در سوریه نیروهای نظامی حکومت دمشق بر روی تظاهرکنندگان آتش گشودند و دست کم 20 نفر را کشتند. این تظاهرات در جریان تشییع جنازه شماری از مخالفان حکومت بشار اسد برگزار شده بود و این به گفته سخنگوی دیدبان حقوق بشر سوریه قتل عام غیر نظامیان در برابر دیدگان هیئت بازرسان سازمان ملل صورت گرفت. در تحولی دیگر کاروان خودروهای همین بازرسان مورد اصابت بمب‌های کنار جاده‌ای قرار گرفت، اما به هیچ یک از آنها آسیبی وارد نشد. سخنگوی هیئت بازرسان سازمان ملل در این باره گفت که 3 خودرو از 4 خودروی بازرسان در جریان انفجارها آسیب دیده است. در سالروز اعلام تأسیس کشور اسرائیل و رانده شدن بیش از 760 هزار فلسطینی از سرزمین‌های اشغالی که فلسطینی‌ها آن را روز نکبت می‌نامند، در سرتاسر سرزمین‌های فلسطینی تظاهرات برگزار شد. بزرگترین تظاهرات در شهر رام الله در کرانه باختری رود اردن انجام شد. در همین حال در ایستگاه بازرسی قلندیه برخوردهایی بین تظاهرکنندگان و نیروهای نظامی اسرائیل صورت گرفت. نظامیان اسرائیلی در این برخوردها از گلوله‌های پلاستیکی و گاز اشک‌آور استفاده کردند. مذاکرات رهبران 3 حزب اصلی در یونان بر سر تشکیل دولت ائتلافی با شکست مواجه شد. 3 حزب سوسیالیسم، محافظه‌کار و چپگرایان رادیکال در انتخابات پارلمانی اخیر یونان بیشترین رأی را به دست آورده بودند. هرمان ناکارتس، رئیس هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آژانس اول خرداد ماه بحث پیرامون برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی را پی خواهند گرفت. آقای ناکارتس که پس از پایان مذاکرات دو روزه با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت، تبادل نظر بین دو طرف را خوب توصیف کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می‌شنوید. روز سه‌شنبه مذاکرات دو روزه هسته‌ای با نمایندگان جمهوری اسلامی در وین به پایان رسید. این مذاکرات چه حاصلی داشت؟ با یک تحلیلگر در این زمینه گفتگو می‌کنیم.
توافق‌های اولیه احتمالاً حتی پیش از آغاز مذاکرات صورت گرفته.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران می‌گوید که جمهوری اسلامی در پی کنترل بیشتر روی نحوه خبررسانی در رسانه‌های کشور است. با سخنگوی این نهاد گفتگو داریم. اینترنت فقط اینترنت ملی، این طرحی است که از شهریور ماه در ایران به اجرا در می آید. تضاد در نرخ تورم در ایران. تورم تا چه اندازه می تواند گرانی ها را تشدید کند؟ در این زمینه هم گزارشی می شنود. سعید مرتضوی و بحث و جدل بین مجلس دولت بر سر او به کنار، حالا سعید مرتضوی از احمد توکلی نماینده مجلس شکایت کرد. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب. ساعتی پیش روز سه‌شنبه نمایندگان جمهوری اسلامی و هیئتی از کارشناسان و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دور دوم مذاکرات خود را در وین برگزار کردند. این دور از گفتگوها از طرف هیئت ایرانی سازنده و خوب توصیف شده، ولی مقامات آژانس و دیپلمات‌های غربی بعید می‌دانند ایران با خواست‌های اصلی آژانس از جمله صدور مجوز ورود بازرسان به مجتمع نظامی پارچین موافقت کند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا در گفتگویی با جمشید زند میگوید امکان دارد ایران به برخی از خواسته های آژانس که مشکلات امنیتی برای آن ایجاد نمی کند موافقت کند. رضا تقی‌زاده:
با توجه به اینکه ایران از انتظارات آژانس مطلع بوده از پیش و مسئله پارچین رو هم در محاسباتش گنجانده و با این حال موافقت کرده با انجام گفتگوها با آژانس در وین، خودش یک گام مثبت به جلوست. بنابراین توافقهای اولیه احتمالاً حتی پیش از آغاز مذاکرات صورت گرفته. با توجه به اینکه موفقیت این مذاکرات بی تردید تاثیرگذار خواهد بود در دور بعدی مذاکراتی که ایران با گروه 5+1 در بغداد داره، میشه این رو به عنوان قدم مثبت ایران در جهت جلب اعتماد بیشتر جامعه جهانی تلقی کرد و انتظار داشت که دور دوم اگر به انتها نمی‌رسه ولی با موفقیت ادامه این گفتگوها رو احتمالاً در تهران امکان پذیر بکنه که بازدید از پارچین هم میتونه بخشی از این توافق‌ها باشه.
آقای تقی‌زاده، آژانس و کارشناسان آژانس از ایران خواستن که یک سری مدارک در اختیار اونها بذاره، اجازه بده که با کارشناسان هسته‌ای ایران گفتگوهای رو در رو بدون حضور نیروهای امنیتی و اطلاعاتی داشته باشن و همچنین بتونن از برخی از سایت‌ها بازدید بکنن. آیا در شرایط فعلی این امکان هست که ایران این اجازه رو بده به آژانس؟
در کوتاه مدت به نظر نمی‌رسه چنین آمادگی در ایران وجود داشته باشه، بخصوص با توجه به اقدامات ترور علیه تعدادی از کارشناسان هسته‌ای ایران. مواجه کردن اونها با کارشناسان بین‌المللی انرژی اتمی به نوعی امنیت این اشخاص رو از دید جمهوری اسلامی ممکنه در خطر قرار بده. البته ممکن است به عنوان یک توافق دو طرفه تعدادی از کارشناسایی که تا به حال با نمایندگان آژانس روبرو نشدن ایران از پیش آماده بکنه و به اونها برای گفتگو معرفی بکنه. در مورد بازدید از سایت ها هم با توجه به انفجارهای مشکوکی که در طول دو سال گذشته در این سایت ها پیش آمده و همینطور قصد بعضی از کشورهای خارجی برای خرابکاری در تاسیسات اتمی ایران، امکان باز کردن همه تاسیسات نظامی و اتمی عملاً برای ایران فراهم نیست و این رو هم آژانس مطلع و هم کشورهای عضو 5+1. بنابراین تنها توافق کردن در مسائلی که ممکن است امنیت نظامی ایران رو و اسرار نظامی ایران رو ملعب قرار نده امکان پذیره و به نظر میرسه که در این مورد هم توافقهای ضمنی صورت بگیره. حداقل صورت ظاهر طوری حفظ خواهد شد که هم خواسته های آژانس به حدی تأمین بشه و هم امنیت و احساس عدم امنیت نظامی ایران تقویت نشه در نتیجه این توافق هایی که مورد عمل قرار میگیره.
پس آقای تقی‌زاده، با توجه به شرایط کنونی و تاثیرگذاری تحریم ها، ایران تا چه حد عقب نشینی خواهد کرد در برابر خواست های آژانس و در برابر خواست های گروه 5+1؟
به نظر نمیرسه عقب نشینی ایران خیلی محسوس باشه. امتیازاتی که ایران به جامعه جهانی میده طبیعتاً در این وضعیت دشوار اقتصادی میتونه کمک بکنه به بازگرداندن تعادل به بازار ایران و همینطور به نوعی عادی کردن مناسبات خارجی ایران و به خصوص لطمه وارد نکردن به ادامه صادرات نفت. با توجه به فشارهایی که در طول 6 سال گذشته تحمل کردن، به نظر نمی‌رسه که حتی در وضعیت دشوار کنونی برآوردن همه انتظارات غرب امکان پذیر باشه، ولی در صورت گرفتن ضمانت‌های امنیتی و همینطور آماده بودن جامعه جهانی با همکاری های بیشتر با جمهوری اسلامی امکان گذشتن از بعضی از چیزهایی که از پیش خط قرمز معرفی میشد و برآوردن بخشی از خواسته های مندرج در قطعنامه شروع امنیت برای ایران امکان پذیر باشه. مسئله غنی‌سازی اورانیوم، قطع، ادامه و یا میزان غنی‌سازی هنوز از حساس‌ترین مسائلی است که میتونه بین ایران و آژانس مطرح باشه، بین ایران و گروه پنج بلاوه یک مطرح باشه و در کنار اون بازرسی‌های سرزده که این نوع حداکثر خواستش پیوستن ایران به پروتکل الحاقی خواهد بود و تصویب اون در مجلس و یا حداقلش این است که ایران بدون پیوستن به پروتکل الحاقی در کوتاه مدت اجازه انجام بازرسی‌های محدود از سایت های انتخاب شده رو صادر بکنه.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه‌ای به نقل از منبعی در دولت جمهوری اسلامی اعلام کرد که دستگاه های امنیتی ایران در پی کنترل بیشتر روی نحوه خبررسانی رسانه های خارجی در کشورند. در این زمینه با هادی قائمی سخنگوی کمپین گفتگویی کردم و انگیزه این تصمیم از سوی مقام های جمهوری را پرسیدم.
بنا به آنچه که ما در روندهای جاری در قبال رسانه‌های خارجی مخصوصا در چند ماه گذشته دیده ایم و بنا به اظهاراتی که این مسئول از درون ایران برای ما تشریح کرده، به نظر میرسه که نیروهای اطلاعاتی امنیتی به خصوص اطلاعات سپاه بسیار سعی دارند که نحوه اطلاع رسانی و آنچه که در ایران اتفاق میفته مخصوصا با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری سال دیگر رو در کنترل خود داشته باشند و بتونن از همون شیوه های ارعاب و سانسوری که در قبال روزنامه نگاران و نشریات داخلی استفاده کردن در سالهای اخیر در قبال رسانه های خارجی هم استفاده کنند و هر گونه اطلاع رسانی موثق رو از درون ایران در کنترل خود داشته باشند.
آقای قائمی، آیا در این زمینه شواهدی هم وجود داشته یا دیده شده؟
بله، دقیقا در چندین ماه گذشته ما چندین مورد رو و سازمان‌های دیگه مکتوب کردن و آشکار شده که کاملا این روند رو تایید می‌کنه. یکی از اونها نحوه حملاتی بود که به کارمندان بی‌بی‌سی فارسی و خانواده‌های اونها از توی نهادهای اطلاعاتی اتفاق افتاد، تا آنجایی که اعضای خانواده اونها در تهران دستگیر شدند و حتی نمایندگان یا ماموران اطلاعاتی از طریق اینترنت با اشخاص بی‌بی‌سی فارسی در لندن تماس گرفتند و از اونها می‌خواستند که کارهاشون رو متوقف کنند. این روند رو کلاً در مورد ایرانیانی که در خارج کشور برای رسانه‌ها کار می‌کنند بسیار دیده ایم و بعضی از آنها آشکار و علنی شدند، مانند نمونه بی‌بی‌سی فارسی، و برخی دیگر رو ترجیح دادند که علنی نشه.
در مورد خبرگزاری رویترز و بازجویی از خبرنگار این خبرگزاری توسط سازمان اطلاعات سپاه هم در بیانیه شما آمده که از این خبرنگار رویترز خواسته شده که در این مورد نباید کلمه ای بگه.
دقیقا این افشاگری و اطلاعاتی بود که ما از یک شاهد عینی که در آنجا حضور داشته و دیده که چجوری در دفتر معاونت مطبوعاتی ارشاد بازجویان اطلاعاتی سپاه آمدند و از این خبرنگار رویترز به طور شدیدی بازجویی کردند، اتاق را از همه تخلیه کردند و خودشون فقط با خبرنگار بودند، تا جایی که وقتی که آنها میرن و اعضایی که در اتاق بودن برمیگردن، خبرنگار رو بسیار بسیار تکان خورده و در حالت ترس بسیاری میبینند و کلن اون نمایندگان اطلاعات سپاه گفتند که هیچ خبری در این مورد نباید درج بشه و این هم دوباره روندی هست که می‌بینیم متاسفانه برخی از رسانه‌های خارجی که در ایران حضور دارند سعی می‌کنند در این مورد صحبتی نکنند تا حضورشون در ایران در خطر نیفته.
باز هم بر پایه بیانیه سازمان شما، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران خواهان کنترل بیشتری بر خبرنگاران خارجی در ایران شده. آیا نمونه‌ای وجود داشته تا کنون؟
نمونه واضح دیگه ایش رو همین اخیراً در انتخابات مجلس دیدیم. که تعداد بسیار محدودی رو از خبرنگاران خارجی به ایران راه دادند و حتی اونها رو هم به شدت کنترل کردند. دو نفر از آنها در طی مدت کوتاهی که در ایران بودند بازداشت شدند. یکی از اونها نویسنده روزنامه مشهور نیویورکر به اسم لورا سیکور بود که در مقاله وسیعی هم چند هفته پیش تجربه خودش رو نوشت که چگونه در ایران کاملا توسط نیروهای حکومتی کنترل شده و در روزهای آخر توسط افراد ناشناسی بازداشت میشه و اون رو متهم به جاسوسی میکنن و سوالات بسیاری از اون میکنن، سعی میکنن تهدید و ارعابش کنن و ما هم بر این گمان هستیم که این هم جزی از کارهای اطلاعات سپاه هست که خودسرانه و برای به دست گرفتن کنترل حضور خبرنگاران خارجی درون کشور انجام میده.
صدای هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران را می‌شنیدیم. در گزارش دیگر از شهریور ماه سال جاری، شرکت‌های ارائه دهنده سرویس‌های اینترنت در ایران تنها می‌توانند اینترنت ملی یا همان اینترنت کشوری را ارائه دهند. وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی رضا تقی‌پور گفته است که چارچوب کلی این شبکه تعیین شده و طراحی مفهومی آن نیز به پایان رسیده. کیان معنوی در این ارتباط دیدگاه رضا فانی یزدی، کارشناس امنیت اینترنتی را در آمریکا پرسیده و نخست از او در مورد اینترنت ملی پرسیده.
بحث اینترنت ملی باید از چند زاویه تعریف بشه. از نظر بعضی‌ها اینترنت بحث ملی و غیر ملی نداره، ولی ما اگر فکر کنیم که اینترنت همون شبکه اطلاعات رسانی در واقع هست که در تمام کشور یا خارج بین کشور ما و بقیه کشورها برقرار میشه، این شبکه اطلاع رسانی باید یک حوزه کنترلی در حقیقت داشته باشه که قواعد و قوانین اون حوزه کنترلی چنانچه در بقیه کشورها اعمال میشه در اونجا اعمال بشه. بنابراین به نظر میرسه که شبکه اطلاع رسانی دیجیتال در کشور رو اگر ما اسمش رو اینترنت بذاریم، در حقیقت میشه به این معنا به اینترنت ملی رو فهمید، یعنی همون شبکه اطلاع رسانی دیجیتال در داخل کشور و شاخه های اتصالی اون به شبکه جهانی اطلاع رسانی دیجیتال.
شما فکر میکنید که هدف از اجرای طرح اینترنت ملی از سوی ایران چی میتونه باشه؟
مسئله ایران به نظرم از زاویه دیگه قابل بررسی هست. مسئله ایران چند جنبه داره. یکی جنبه امنیتی و اطلاعاتی هست. جمهوری اسلامی ایران میخواد همچنان چه یک شبکه بزرگ امنیتی اطلاعاتی در کشور داره و تمام به اصطلاح تحرکات داخلی رو از طریق اون شبکه کنترل میکنه، میخواد این شبکه اطلاع رسانی دیجیتال رو هم در اختیار داشته باشه به طور کامل و بدونه که به اصطلاح در این دنیای اطلاع رسانی چی میگذره و در واقع کشف بکنه تمام حرکت های در این شبکه رو. ایرانی ها بیشتر دو جنبش رو نگاه میکنن. یکی جنبه به اصطلاح دولتی هست که امکانات و به اصطلاح اطلاعات دولت و منابع دولتی چگونه به خارج منتقل میشه و چه مناسباتی بین داخل و خارج برقرار میشه از طریق این شبکه. یکی کنترل در واقع مردم هست، کنترل تمام همین شبکه های اعتراضی، افراد، سازمان های سیاسی و غیره. به نظر میرسه ایرانی ها بیشتر تحت عنوان اینترنت ملی به دنبال این هستن که یک شبکه داخلی بسیار کنترل شده به وجود بیارن که بتونن تمام حرکت های اطلاعاتی رو در داخل کشور از طریق این شبکه جهانی دیجیتال در حقیقت کنترل بکنن. بعد بیشتر به نظرم کنترل شبکه به نام اینترنت ملی هدفش تنگ‌تر کردن فضای زندگی هست در عرصه دیجیتال برای مردم ایران.
فکر میکنید که این طرح مخالف حق بیان و حق آزادی نیستش که به این صورت یه محدودیت‌های ایجاد بکنه؟ و آیا اساساً چنین طرحی فکر میکنید که چجوری کار میکنه با مسائل حقوقی در اینترنت جهانی، مسائل قانونی تو این زمینه ها؟
ببین، اینترنت رو چون به عنوان یک شبکه جهانی اطلاع رسانی اگر نگاه بکنیم، در اون کاربردهای زیادی هست، مثلا همین فضای مجازی که برای مطبوعات فراهم شده، برای احزاب فراهم شده، برای تشکل‌های مدنی فراهم شده. در واقع این همون چیزی است که ما به عنوان آزادی قلم و آزادی به اصطلاح بیان از اون دفاع می‌کردیم در عرصه غیر مجازی، و این یک حق شناخته شده بشری هست برای مردم، و قرار هم نبوده که دولت‌ها بر این حوزه کنترل و نظارت داشته باشن. اگر ما این بخش‌های اینترنت رو مورد توجه قرار بدیم، اینجا کاملاً کشورهایی که از بحث اینترنت ملی یا کنترل شبکه‌های مخابراتی صحبت می‌کنن، در حقیقت دارن اعمال می‌کنن سرکوب رو در این فضای مجازی، در حوزه‌ای که تعلق داره به مردم، تعلق داره به حوزه خصوصی و مدنی جامعه، و اینجا نقض آشکار حقوق بشر هست و نقض آشکار حق روزنامه‌نگاری هست، حق آزادی بیان هست، حق اجتماعات، آزادی اجتماعات هست و غیره.
آقای فانی یزدی، آیا در کشورهای دیگه هم دیده میشه اینترنت ملی به این صورت؟
تجدید اینترنت ملی که در ایران این روزها صحبتش هست، در کشورهای دیگه به شکلی که ایرانی‌ها در واقع اعلام کردن و دارن دنبال میکنن شاید به این دقت وجود نداشته باشه، ولی به احتمال زیاد مثلا شما در چین شاهد بسیار یک چنین نمونه‌ای هستین.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینیبوس، ون، باری، سواری کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار. اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا نویز و خشوپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، شیشه خورداد میای. از شنبه 6 خرداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پسوردا دوباره میاد رو موجتون. پسوردا، پس میسرده.
ساعت در واقع 21 دقیقه از بامداد چهارشنبه گذشته، بانک مرکزی اعلام کرد که نرخ تورم در فروردین ماه سال 91 و در مقایسه با اسفند سال گذشته تنها 0.3% افزایش یافته. اما خبرگزاری فارس با استناد به آمار دیگری از همین بانک اعلام کرد که قیمت برخی از کالاها و مواد خوراکی تا 154% افزایش یافته است. بهروز کارونی گزارشی دارد در همین زمینه.
خبرگزاری فارس با ابراز تردید درباره نرخ تورم ارائه شده توسط بانک مرکزی به افزایش قیمت گوشت قرمز و سفید، قند و شکر، چای، روغن، لبنیات و برخی از انواع میوه و سبزیجات اشاره کرده است. بر اساس این گزارش، گوشت گوسفند، گوشت گاو و گوساله و گوشت مرغ در فروردین ماه سال جاری در مقایسه با سال قبل به ترتیب 41، 46 و 35% گرانتر شدند. فارس همچنین این پرسش را مطرح کرد که مردم با این گرانی‌ها چگونه می‌توانند بپذیرند که تورم تنها 0.3% افزایش یافته است. سایت قانون آنلاین نیز در گزارشی به نقل از آمار بانک مرکزی نوشت که رشد قیمت 14 قلم کالای خوراکی موجب افزایش 162 هزار تومانی هزینه‌های ماهانه یک خانوار 4 نفره در حدود یک سال و نیم گذشته شده است. گرانی کالاها و مواد خوراکی در رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران انعکاس یافته است. یکی از مصرف کنندگان به خبرگزاری تلویزیون دولتی ایران گفته است:
من شیر می‌خریدم، از 850 شد 1100، شد 1200، شد 1250، شد 1400، یه رقمش هم 1500.
در ارتباط با گرانی و افزایش قیمت‌ها، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در فروردین ماه سال جاری نسبت به کاهش نرخ رشد و افزایش نرخ تورم هشدار داده بود. اما چه دلیل یا دلایلی برای گرانی و افزایش قیمت‌ها وجود دارد؟ برخی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که سیاست‌های اقتصادی دولت، سوء مدیریت، تحریم‌های اقتصادی علیه ایران به خاطر برنامه اتمی‌اش و واردات بی‌رویه از جمله دلایلی هستند که منجر به افزایش قیمت‌ها شدند. این دسته از کارشناسان همچنین اشاره می‌کنند که اجرای قانون هدفمند شدن یارانه‌ها به افزایش تورم دامن زده است. با این همه، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران چند روز پیش با انتقاد از مخالفان و منتقدین قانون هدفمند شدن یارانه‌ها گفت:
از ملت عزیز خواهش می‌کنم یکی دو ماه یه مقداری مراجعه به بازار رو کمتر کنن، اون کالایی رو که فوری احتیاج ندارن اینو کنترل کنن، تا توطئه عده نامرد و غیر مردمی که میخوان حرف دشمن را به کرسی بنشانن که گفته است تحریم موجب اخلال در اقتصاد است، انشالله اونها با کمک شما آرزوهاشون رو به گور خواهند برد.
همزمان با این سخنان، روزنامه ایران ارگان دولت نوشت که با اجرای برنامه‌های گسترده دولت تب گرانی فرو نشسته است. این در حالی است که مهدی قزنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز گفته است که تا 2-3 ماه دیگر قیمت کالاهای اساسی کاهش خواهد یافت. یکی از شنوندگان رادیو فردا با تایید سخنان محمود احمدی نژاد میگوید
اگر یه 2 ماه خرید نکنن گوشت و موشت و اینا چقدر کم مصرف کنن؟ خیلی کم. این جنسا بمونه رو دستشون که بعد مفت بفروشن اینا رو. اگه مردم هجوم نکنن برای خرید این جنسا میمونه، مجبور قیمتا رو بیارن پایین.
اما یک شنونده دیگر برخلاف این سخنان میگوید
آقای احمدی نژاد، مردم بدبخت و بیچاره، مستضعف، کارگران مدت هاش بازار نمیرن. شما تازه دارید میگید نرن؟ خیلی وقت نمیرن، خیال تخت تخت باشه.
در این میان احمد کریمی اصفهانی، دبیر جامعه اصناف بازار، روز سه‌شنبه با اشاره به سخنان محمود احمدی نژاد گفت که طرح مباحثی از قبیل اینکه مردم 1-2 ماه کمتر به بازار مراجعه کنند درست نیست. او در گفتگو با خبرگزاری ایلنا مسئولیت بخشی از گرانی ها را بر عهده دولت دانست. در این حال آخرین خبر مربوط به افزایش قیمت‌ها در ایران را باید از مجید نامجو وزیر نیرو شنید. به گزارش خبرگزاری فارس او گفت تعرفه آب و برق در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها حدود 20% افزایش می‌یابد.
در ادامه رویارویی برخی از نمایندگان مجلس و دولت بر سر انتصاب سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، به عنوان رئیس صندوق تأمین اجتماعی، وکیل آقای مرتضوی گفته است که وی از احمد توکلی نماینده مجلس به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده است. از سعید مرتضوی به عنوان متهم ردیف اول در پرونده بقایای بازداشتگاه کریزک در سال 88 نام برده می شود. بقایایی که به دنبال اعتراضات سال 88 دست کم 4 کشته در کریزک بر جای گذاشت. محمد زرقامی همکارم گفتگویی دارد با اسماعیل گرامی، مقدم تحلیلگر و فعال سیاسی.
از این جهت که آقای مرتضوی شکایتی رو علیه آقای توکلی مطرح کردن، اصلا وجاهت حقوقی و قانونی نداره، به دلیل اینکه آقای توکلی از منظر قانون و از حوزه وظایف نمایندگی اظهار نظری رو کرده و این اظهار نظر بر اساس وظیفه قانونی او بوده که وزیری رو استیضاح کرده، جز امضا کنندگان بوده، تفاهمی در اونجا انجام شده و تفاهم یک طرفه توسط آقای مرتضوی که شاهدین اون هم آقای حداد عادل بوده به عنوان داور دو طرف. این نشون دهنده این هستش که اگر مطلب آقای و یا سخنان آقای توکلی هم نادرست باشد، قانون او را مسئولیت داده برای اینکه در حیطه وظایف نمایندگی ممکن نمایندگی اشتباه بکند و بنابراین هیچ کسی، هیچ مرجع قضایی، هیچ شخصی نمیتونه از نماینده مجلس به دلیل انجام وظیفه قانونی او که حتی مرتکب اشتباه هم شده شکایت بکنه.
در این مورد خاص چه معنایی داره؟
در این مورد خاص هم آقای توکلی وظیفه قانونی خودش عمل کرده، اما از این نظر که چه انگیزه پشت قضیه شکایت ایشون هست، بیشتر خب بحث رو آقای مرتضوی شخصی کرده و از این جهت میخواد قبل از اینکه مجلس جدید شروع بشه و اقدامات استیضاح برای استیضاح وزیر کار شروع بشه، به خاطر فرافکنی و فرار از این مسئله ای که در مجلس هشتم اتفاق افتاده، حالا مسئله رو با شکایت از آقای توکلی بیشتر میخواد جنبه شخصی به اون در حقیقت اطلاق بشه تا نمایندگان دیگه هم به دنبال استیضاح مجددا وزیر ایشون نباشن.
ولی الان در این شرایطی که شما میگید که میخوان که در مجلس آینده این مسئله تکرار نشه که بخوان وزیر کار رو استیضاح بکنن، اما صحبت از ادامه پیگیری های نماینده ها هست حتی در مجلس نهم.
بله قطعا این اتفاق خواهد افتاد. آقای مرتضوی هم به نظر من تلاش بیهوده ای رو انجام میده، چه علیه آقای توکلی شکایت بکنه چه شکایت نکنه، در مجلس مهم نمایندگان مجلس زیر بار مسئولیت تامین اجتماعی با تصدیگری آقای مرتضوی نخواهند رفت، به دلیل اینکه ایشون هیچ گونه سنخیتی با این جایگاه مدیریتی نداره. ایشون در دستگاه قضایی کار کرده که سابقهش کاملا روشنه و به تایید گزارش مجلس در جریان کهیزک سیاه‌ترین پرونده رو ایشون داره، بنابراین در حیطه مسئولیت تخصصی خودشون ناموفق بوده. بنابراین هر مجلسی که بیاد وزیر مربوطه رو مورد استیضاح قرار خواهد داد.
به رادیو فردا گوش می کنید.
در اینجا نوبت می رسد به برنامه هفتگی صدای شما، اما پیش از آن مهرداد میردامادی بار دیگر ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می دهد.
شب بر شما خوش، شنونده گرامی. هرمان ناکرتس رئیس هیئت بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آژانس اول خرداد ماه بحث پیرامون برنامه هسته‌ای مناقشه برانگیز جمهوری اسلامی را پی خواهند گرفت. آقای ناکرتس که پس از پایان مذاکرات دو روزه با هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی با خبرنگاران سخن می‌گفت، تبادل نظر بین دو طرف را مطلوب توصیف کرد. در حالی که روز سه‌شنبه خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا از قول محمود احمدی نژاد روابط ایران و هند را عمیق و درخشان توصیف کرده بود، معاون وزیر نفت هند میگوید این کشور در سال مالی جاری به کاهش واردات نفت از ایران ادامه خواهد داد. نارائین سینگ در سخنرانی خود در پارلمان هند گفت که در سال جاری واردات نفت خام از ایران به 15.5 میلیون تن کاهش خواهد یافت. هفته گذشته هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا در سفر به هند از مقام‌های آن کشور خواسته بود تا خرید نفت از ایران را کاهش دهند. محمد رضا محمودی معاون استانداری تهران روز سه‌شنبه اعلام کرد اگر در روزهای آینده آلودگی هوا در تهران شدت یابد، احتمال تعطیلی وجود دارد. کمیته نظارت و هماهنگی مواقع اضطراری آلودگی هوای تهران هم روز سه‌شنبه تشکیل جلسه داد و اعلام کرد به دلیل ورود گرد و غبار از سمت غرب به داخل کشور، هوای تهران در شرایط هشدار قرار گرفته است. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری جدید فرانسه ساعتی پس از مراسم رسمی آغاز دوران ریاست جمهوریش وارد برلین پایتخت آلمان شد و مذاکرات خود را با آنگلا مرکل صدر اعظم آن کشور آغاز کرد.
با سپاس از مهرداد میردامادی، اینک میرسیم به برنامه شنیدنی صدای شما که کاریست از جان خاکزاد. من حسین قویمی از همراهی شما با مجله نیمه شب سپاسگزارم و براتون شادی، سرفرازی و تندرستی آرزو دارم. روزگارتان خوش.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
درود بر یکایک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه امروز همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست و برنامه رو اختصاص دادیم بار دیگر به فرکانس های موج کوتاه رادیو فردا که هنوز برخی از شنوندگان ما مشکلاتی رو در دریافت صدای ما از طریق موج کوتاه دارن. در این برنامه بار دیگر تلاش میکنیم راه حل هایی رو برای شنیدن رادیو فردا از طریق موج کوتاه ارائه بدیم. در ضمن در برنامه امروز خبر خوبی هم برای شما خواهیم داشت. تعداد زیادی از شما شنوندگان عزیز منتظر از سرگرفته شدن یک برنامه هستید. در مورد این برنامه که مورد علاقه بسیاری از شماست، اطلاعاتی رو امروز در اختیار شما قرار خواهیم داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فرداست.
دوستان، همونطور که در آغاز برنامه گفتم، مشکلات موج کوتاه رادیو فردا، یا بهتر بگم امواج کوتاه رادیو فردا، هنوز برای برخی از شما شنوندگان گرامی ادامه داره. ولی ما تلاش کردیم در این مدتی که شکایات شما را از کیفیت بد صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه شنیده بودیم، با بخش فنی راه حلی برای بهبود کیفیت صدا پیدا کنیم. آخرین اطلاعاتی رو که بخش فنی در اختیار من قرار داده، حاکیست که قدرت فرستنده های موج کوتاه را افزایش دادیم و به همین خاطر طی روزهای اخیر پیام هایی از شما شنوندگان دریافت کردیم که امواج کوتاه ما بهتر شدن و کیفیت صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی میرسه. قبل از اینکه با آزاده راه حل‌های تازه رو برای گوش کردن رادیو فردا از طریق امواج کوتاه با شما در میون بگذاریم، نخست از یک شنونده می‌خواستم تشکر کنم. شنونده‌ای که نام بی‌وفا رو برای خودش برگزیده، ولی نشان داده که خیلی هم با وفاست و در اطلاعاتی که در اختیار ما گذاشت از کیفیت پخش صدای رادیو فردا روی موج کوتاه، ما توانستیم که راه حل‌هایی را برای از میان بردن مشکلات و سختی‌ها پیدا کنیم و صدای رادیو فردا رو بهتر به گوش شما شنوندگان گرامی برسونیم. و اما آزاده کنار من نشسته با یک بغل پر از ایمیل و پیامک‌های شما شنوندگان عزیز. آزاده، میدونم که تعداد زیادی باز گله کردن از پخش صدای ما روی امواج کوتاه. فکر می‌کنم که خودتو چند تا صدا هم انتخاب کردی، پیام‌های تلفنی رو، درسته؟
بله جان، اینجا بد نیست به صدای این شنونده ها گوش بدیم و بعد برگردیم به استدیو و به سوال های اونا پاسخ بدیم.
صدای شما رو موج 15690 از ساعت 8:30 تا ساعت 12:30 دوبه خوب شنیده میشه، بعدش یواش یواش از بین میره. و قبلا هم 17840 داشتیم که الان کردم خرد شده.
بابک هستم، از تبریز زنگ میزنم. همتون رو خیلی دوست دارم، دائما با رادیو فردا من هستم توی ماشین توی خونه. البته تو خونه ما مشکلی از نظر کیفیت دریافت صداتون نداریم، منتها توی ماشین ما بعضا تو بعض ساعت مشکل داریم. میخواستم خواهش بکنم این طول بار 11,520 تون توی تبریز خیلی خوب دریافت میشه، این رو خواهش میکنم که قصد نکنید ساعت دهم بشه.
صدای شما خیلی ضعیف دارم روی SW1 و SW2، اصلا صدای شما رو ندارم. از کرمان تماس میگیرم. تشکر خدا.
خب آزاده، این شنونده ها برخیشون گفتن که صدا خوبه، مثل اون شنونده که از دبی با ما تماس گرفته بود. بابک از تبریز هم گفت که صدای ما بد نیست کیفیتش، ولی در اتومبیل مشکل داشت. ولی یک شنونده دیگر که با ما تماس گرفته و فقط گفته که صدای ما روی SW1 و SW2 شنیده نمیشه،
در کرمان.
دقیقاً این شنونده مشخصه که زیاد با امواج کوتاه آشنایی نداره، چون SW1 و SW2 فرکانس های مختلفی رو در امواج کوتاه دارن. دوستان، همتون میدونید که امواج کوتاه رادیو فردا یا هر رادیوی دیگری از ردیف های مختلفی شروع میشه، مثلا 19 متر، 22 متر، 25 متر، 31 متر، 41 متر، 49 متر و و و و غیره. ولی در هر کدوم از این ردیف ها، مثلا 19 متر، فرکانس های مختلفی وجود داره که رادیوها روی این فرکانس های مشخص برنامه پخش میکنن. پس این دوست عزیز احتمالاً در ردیف هایی دنبال صدای ما گشته که ما روی اون ردیف ها فرستنده نداریم و فرکانسی در اختیار ما نیست. به همین خاطر به ادامه برنامه گوش کنید، ما راه های تازه‌ای رو در اختیار شما قرار میدیم که به راحتی بتونید از طریق امواج کوتاه به برنامه های رادیو فردا گوش کنید.
صدای شما، صدای فرداست.
خب جان، پیام‌های شنونده ها رو شنیدیم. اون راه حلی که براشون اول برنامه شما پیشنهاد کردیم چی هستش؟
آزاده، فکر میکنم من برای هر برنامه رادیو فردا، برنامه های اصلی رادیو فردا، فرکانس های موج کوتاه رو من دقیقا حساب کردم که اینو به آگاهی دوستان برسونم، وقتی اون برنامه های مورد علاقه شونو دارن گوش میکنن بتونن از طریق این امواج کوتاه به صدای رادیو گوش کنن. یکی از برنامه ها طبیعتا صبحانه با خبره، برنامه‌ای که شنوندگان زیادی داره. دوستان برای شنیدن برنامه صبحانه با خبر که ساعت 7 بامداد شروع میشه، از موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز، 41 متر برابر با 7280 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9760 کیلوهرتز میتونید استفاده کنید. پس از طریق این امواج کوتاه میتونید برنامه صبحانه با خبر رو بشنوید. آزاده، اما مجله شامگاهی، مجله شامگاهی روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15555 کیلوهرتز، 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای ما رو به گوش شنوندگان میرسونه. و اما مجله شبانگاهی
جان، بذارین مجله شبانگاهی رو من بخونم برای شنونده هامون. مجله شبانگاهی رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز گوش بدید. و مجله نیمه شب جان،
خب تا اینجا که تو دیدم خیلی هم خوب خوندی، مجله نیمه شبم با تو.
مرسی جان. من مجله نیمه شب رادیو فردا رو میتونین روی موج کوتاه 49 متر برابر با 5830 کیلوهرتز و موج 41 متر برابر با 7858 کیلوهرتز گوش بدید.
خب آزاد، برنامه ساعت ششم رو که جمعه ها پخش میشه، ساعت 6 بعد از ظهر، ساعت 18 که همکارم نیوشا بغراتی برنامه رو اجرا میکنه و دوستان میتونن به طور زنده در این برنامه شرکت کنن و نظرشون رو با ما و دیگر شنوندگان در میان بگذارن و معمولا آزاده است که در اتاق فرمان تلفن های شما رو جواب میده. موج کوتاه 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13660 کیلوهرتز و 16 متر برابر با 17695 کیلوهرتز به شما اجازه میدن که برنامه ساعت ششم رو راحت گوش کنین.
و اما رادیو پس فردا،
تا اینجا رو اومدیم، اگر موافقی به این آگهی گوش کنیم.
همه نت زغالیا، وی پی ان دارا، ای دی اس الیا، فیلتر شده ها، تریجیا، وایرلسا، پروکسی بازا، بی زحمت یه لحظه اون مموریتون رو کانکت کنین به بنده. رادیو پسوردا نسخه 91 آپدیت سومو گذاشتیم رو سرور که آپلود شه. آقا بدون باگ، یوزر فرندلی، اصلا یه وضع شیشه خوردن میاد. واقعا نیست حجمش بالاست، اینجا نوشته چند روز ریمینینگ، یه چند روزی مونده. یعنی تا شما این خبر رو به کل فرند لیستتون سند کنین رسیدی تا شیشه خوردن. پس یوزر و یوزر گرامی، بزن اون دبل کلیک قشنگ رو به افتخارش که از شنبه شیشه خرداد با یه کانکشن خفن دوباره آنلاینی. پسوردا فصل سوم
آزاد. مشخص شد فرشید منافی و همکارانش از شنبه ششم خرداد ما بار دیگر برنامه های رادیو پسوردا را از سر می گیرن. فصل تازه رادیو پسوردا. برای شنیدن رادیو پسوردا چه طول موجهای کوتاهی هست آزاده؟
بله جان، برای شنیدن رادیو پسوردا افزون بر موج متوسط 1575 کیلوهرتز میتونین روی موج کوتاه 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز، 31 متر برابر با 9390 کیلوهرتز و 25 متر برابر با 11520 کیلوهرتز صدای رادیو پسوردا رو بشنوید.
آزاده، اونجا در آگهی اول دیدی که از طریق اینترنت و این مسائل داشت فرشید میگفت، حالا بریم همون آگهی رو برای امواج کوتاه و متوسط بشنوید.
راننده های تاکسی، شخصی، آژانس، مینیبوس، ون، باری، سواری، کامیون، خاور، اتوبوس، دوچرخ، چهارچرخ، تا 18 چرخ و کلن قشر ماشین سوار و خانم ها، آقایون، کارگر، بازاری، دامدار، کارمند، کشاورز، روستایی، شهری، بیکار، خونه دار، بچه دار، زنبیل و بردار و بیار، اونایی که تو موجه کوتاه و متوسط رادیو یعنی SW و MW به سختی از لای 1000 تا 900 شپش دنبال رادیو پسوردا میگردن، شیشه خورداد میاد. از شنبه 6 خرداد هر شب 9 شب هر جا هستی فرکانستو تنظیم کن، آنتنتو بده بالا که سری جدید رادیو پس فردا دوباره میاد رو موجتون. پس فردا فصل سوم.
به پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه هفته آینده همراه با آزاده توکلی، ساعت خوشی رو برای همه شما دوستان آرزو میکنیم.